الله الرحمن الرحيم. صفحه 305 صفحه دوم. قال و الجبر باطل. عرض کردیم که اشاعره معتقد به حسن قبح عقلی نیستند و بر مدعای خودشون چهار دلیل اقامه میکنند. سه تا از دلایلشون رو خوندیم و جواب دادیم، اما دلیل چهارمشون، دلیل چهارم هم به صورت قیاس استثنایی مطرح میشه و هم به صورت قیاس اقترانی، و ما هر دو صورتش رو طرح میکنیم. خود مرحوم علامه هم گاهی میفرماد و الملازمت و ظاهره، گاهی میفرماد و صغر و قیاس باطل. پیداست که خود ایشون هم یک بار قیاس رو به صورت استثنایی آورده که میگه بل ملازمت ظاهره، یک بار هم به صورت اقترانی آورده که میگه و صغر القیاس باطل. قبل از این که مطلب رو به صورت منطقی تنظیم کنم، توضیح میدم که اشاعر طرفدار جبرن. اشاعر طرفدار جبرن به این معنا که میگویند که افعالی که از ما صادر میشوند در واقع افعال ما نیستند، افعال خدا هستند که خدا اونها رو صادر میکنه منتها از طریق ما. همونطور که یک نویسنده به وسیله قلم می نویسه، کار قلم نیست، کار نویسنده است، همچنین خدا به وسیله بندگانش کار می کند. این کارهایی که از بندگان صادر می شه کار خداست که از مجرای بندگان ظاهر می شه، الا بنده اصلا فاعل کاری نیست. این نظر اشاعر است. با توجه به این نظر معتقده که کاری از ما صادر نمیشه تا ما بیان کنیم که این کار حسنه یا قبیح. اصلا موضوعی تحقق پیدا نمی کنه که ما این موضوع رو موصوف کنیم به حسن یا موصوف کنیم به قبح. بنابراین روشنه که ما حسن و قبیحی نداریم، فعل حسن و فعل قبیح نداریم. همه کارها کار خداست، کار خدا هستیت حسنه. خب این استدلال آقایونه که با مبنای خودشون که جبرست این استدلال رو ارائه میدن و کامل میدونن، ولی ما صغرا رو که جبر باشه باطل میدونیم. اصلا ما جبر رو قائل نیستیم تا بعد نوبت برسد به این که فعل ما نیست پس رفت به حسن قب نمیگیریم. اما اون دقیقا این اصل مطلب بود که چون معتقد به جبر بودن و ما رو فاعل نمیدیدن پس فعلی رو به ما نسبت نمیدادن تا بعد درباره صفت این فعل بحث کنن که آیا این فعل قبیح یا حسن. حالا میخوام این مطلبشون رو به صورت قیاس در بیاریم. ابتدا به صورت قیاس اقترانی بیانش میکنیم، بعد استثنایی. میگیم که الافعال یصدر من الانسان جبرن. این صغرا. و الفعل الجبری لا یتصف بالحسن و القبح. این کبرا نتیجه میگیم که افعال الانسان لا تتصف بالحسن و القبح. افعال همه افعال خدا هستند و متصف به حسن، هیچ کدوم فعل انسان نیستند که متصف به حسن یا قب بشن. چه توجه کردید؟ این قیاس اخترانی است. سورای قیاس توجه کنید. الافعال یستر من الانسان بالجبر. این سورای قیاس که اشاره داره به مبنای اشاعره، اما این سقرا رو باطل میدونیم، جبر رو قبول نداریم، معتقدیم که فعل از انسان صادر میشه و وقتی از انسان صادر شد یا متصف به حسن است یا متصف به قبر. اما قیاس استثنایی، قیاس استثنایی به این صورته: ان کان الجبر حقا، این مقدم، لا تتصف الافعال بالحسن بالقبر، اینم تالی، میدونید که قیاس استثنایی دو جور نتیجه میده، دو تا قیاس منتج داریم، بقیه قیاس ها عقیمن. یکی با ابطال تالی بطلان مقدم رو نتیجه میده، یعنی با رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه میده، دومی با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده. وقتی میگیم که امکانات شمس و تاله و نهار موجود، اگر گفتیم لاکن شمس تاله که مقدم رو وضع کردیم و صادق می‌نسیم، نتیجه می‌گیریم که تالی هم وضع میشه و صادقه، نتیجه می‌گیریم فرنه ها رو موجودن. اغلب قیاس های استثنائی با رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه میده، ولی بعضی هاشون با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میدن، که این قیاس استثنائی مورد بحث ما این اصنف دومه، یعنی با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده. اینطور بود قیاس ان کان الجبر حقا فالافعال لا تتصف بالحسن والقرب، مقدم امکان الجبر حقا، تالی الافعال لا تتصف بالحسن والقرب. ملازمه بین مقدم و تالی روشنه، اگر افعال جبری باشه متصف به حسن خوب نمیشه، چون افعال در صورتی که از ما صادر بشه متصف میشه به حسن یا به خوب، اگر از خدا صادر بشه و به ما ربطی نداشته باشه همش متصف به حسنه. بعد میگیم لکن الجبر حق، وضع مقدم میکنیم، لکن الجبر حق، به بیانی که در جای خودش میاد نتیجه میگیریم فالافعال لا تتصف بالحسن بالقرب، یعنی لکن مقدم حق است پس تالی هم، که عدم اتصاف افعال به حسن قرب حق. خب این بیان چهارم اشاعره بود که هم به صورت قیاس اقترانی طرح شد و هم به صورت قیاس استثنایی. ما اگر به صورت قیاس اقترانی طرحش کنند میگیم که صغرا باطل است، یعنی الافعال و تصدر من الانسان جبران باطل است. اگر به صورت قیاس استثنایی طرحش کنیم میگیم مقدم باطل است. افعال و افعال بعد از انسان صادر نمیشه، هرچی صادر میشه از خداست، آدم کشی ها همه خداست، خدا اینها رو کشته منتها گردن ما انداخته. بله ظاهرش نشون میده که کار از من صادر میشه، واقعا از خدا صادر میشه تمام کارها، چه خوب چه بد، که البته خوب و بد نداریم، اشاریم خوب و بد نداریم، همه از خدا صادر میشه، منتها بعضی کارها رو خدا مستقیما صادر میکنه، بعضی از طریق ما صادر میکنه. این کارهایی که فکر میکنه بعد ما صادر میشه، در ما در واقع از ما صادر نمیشه، از خدا داره صادر میشه، منتها از طریق ما. بعضی کارها رو خود خدا صادر میکنه، خلق من کاریه که خود خدا صادر میکنه. ولی فرض کنید زارفتن من یا زدن تو گوشه یه نفر یا ملاطفت با یه نفر، که اینا کارهایی که به ظاهر از من صادر میشه، در واقع از خدا صادر شده ولی به ظاهر از من ساده شد. این نظر اشاعره است که نظر باطلیه، انشاءالله بعدا نسالش میکنه. اشاعره اصلا ما رو فاعل نمیدونه، اشاعره اسناد فعل ما رو غلط میدونه، یعنی جبر این چنینی قائله، فلاسفه هم قائله به جبره، منتها جبر علی میگن فعل فعل خودته، عوامل خارجی به زمینه اراده تو این فعل رو برسه واجب کرده و به جبر اراده خودت از صادر میشه، که چون از اراده صادر میشه اختیاریه، یعنی بالاخره جبر علی، یعنی وقتی علت تامه شد فعل بلا فاصله و بدون تخلف صادر میشه، وقتی آخرین جزء علت که اراده است آمد فعل صادر میشه، ولی فعل توه به تو نسبت داده میشه، خوب باشه مال تو بد باشه مال تو. عصبی میگه نه اصلا فعل تو نیست. جبر عصبی اینطوره که خیلی کلیستر از جبر فلسفیه. فلسفه جبر قائلن، جبر علی قائلن، اما اشاره جبر غیر علی قائلن. این جبر رو همین تکرار میکنن بیان میکنن، انشالله در جای خودش باطل میشه. خب دیگه جواب این اشکال چهارم هم داریم، ظاهرا بحثی نداریم. صفحه 605 این سطح سوم. سطح دوم، قالب از جبر و باطلون، جبر باطله، بنابراین نمیتوانیم از طریق جبر اثبات کنیم که فعل حسن و فعل قبیح نداریم. حاضر جوابانن شبهت اخرى لهم، شبهه دیگری برای اشاعره هست، یعنی دلیل دیگر، منتها چون دلیل باطل بوده اسمش شبهه گذاشتیم. و یا اون شبهه اینه که انهم قالوا الجبر حق فینتفی الحسن و القبح العقلیان، جبر حق پس حسن و قبح عقلی باطل می شود. والملازمت و ظاهرتون، این والملازمت و ظاهرتون نشون میده که ایشون یک قیاس استثنایی تشکیل داده و در اون قیاس استثنایی بین مقدم و تالی ملازمه قائل شده که اگر جبر حق باشد حسن و قبح باید منتفی بشه. به این ملازمه در این عبارت اشاره کرده، الجبر حق اون فینتفی، فای تفریعی است، فای تفریعی یعنی این فر اونه، یا اون اولی لازم داره دومی رو، اصل فر او لازم داره، پس بین اصل و فر ملازم است. خود همین الجبر حق فینتفی الحسن و القبح، خود همین مشتمل بر ملازم است، به خاطر اینکه فای تفریعی داره و فای تفریعی تقریبا ما بعد خودش رو معلول ما قبل قرار میده، یعنی بین ما قبل و ما بعد یه تلازم برقرار میکنه. حالا برای توضیح بیشتر عرض کردن، ما مطلب رو در قالب قیاس استثنایی می‌ریزیم و ملازمه بین مقدم و تالی برقرار میشه. ملازمه ظاهر است. چطور ملازمه ظاهره؟ اشاره کردن، ولی تبیین کاملش اینه که حسن و قبح معنیش چیه؟ اینو باید قبلا میگفتیم. من بدونی که توضیح بدم وارد بحث شدم. یه وقت میگیم این کار حسن است، یعنی من نسبت به اون تمایل دارم. این کار قبیح است، یعنی من از این کار نفرت دارم. این حسن و قبح اشاره قبول دارم، اینو نفی نمی کنه. میگه که کاری حسن است، یعنی این که من از فلان کار خوشم میاد، پیش من حسنه. یا قبیحه، یعنی من ازش بدم میاد، پیش من قبیحه. میگه یعنی شدنیه، کار کار خودت نیست، ولی تو ازش خوشت میاد یا ازش بدت میاد. کاری که باعث ناراحتی من بشه ازش بدم میاد، کاری که باعث خوشحالی بشه ازش خوشم میاد. از حسن و قبح به این معنا، حسن و قبح به این معنا رو قبول دارن. حسن و قبحی که قبول ندارن این است، کاری برای فاعلش استحقاق مدح بیاورد در دنیا یا استحقاق ثواب بیاورد در آخرت، این میشه حسن. کاری که برای فاعلش استحقاق مذمت بیاورد در دنیا یا استحقاق عقاب بیاورد در آخرت، می شود قبیح. این حسن و قبح قبول ندارن. چه فعلی باشد چه فاعلش را مدح کنن یا مذمت کنن، اینو قبول ندارن. حالا ملازمه ظاهره روشن شد یعنی چی؟ اگر کار کار من نباشه، من استحقاق مدح ندارم پس حسن نیست، من استحقاق مذمت ندارم پس قبیح نیست. این که میگه اگر جبر بود حسن و قبح منتفی میشه، حسن و قبح به این معنا منتفی میشه. حسن و قبح به این معنا که فاعل مستحق مدح باشد یا مستحق مذمت باشد. خب وقتی فعل فعل من نیست و من فاعل نیستم، استحقاق مدح و استحقاق ذم که باعث حسن و قبح میشه پیدا نمیشه، وجود نمیگیره. پس ملازمه بین این که فعل جبری باشد و حسن و قبح نفس شود ظاهر است. اگر فعل جبری بود حسن و قبح حتما باید نفس شود، یعنی استحقاق مد و استحقاق مذمت باید مد بشه، چون فعل من نیست، من فاعل نیستم که مستحق مد بشم یا مستحق مذمت بشم. پس ملازم ظاهر است و بیان صدق مقدم، مقدم الجبر حقون بود که البته ایشون به صورت قیاس استثنایی ترش نشده ولی از کردم تر میشه. و بیان صدق مقدم مایتی بعدا در بباحث آینده بحث جبر انشاءالله مطرح میشه. اشاعره از جبر طرفداری میکنن و اثبات میکنن که جبر حقه. خب این نظر اشاعره بود و استدلال اونها. و جواب از تعلق صغرا، جواب اینه که ما خدشه در صغرای استدلال شما وارد میکنیم. اخشه در صغرا باز اون حقانیت جبر بود که با این عبارت ایشون داره اشاره میکنه به اینکه قیاس به صورت اقترانی هم قابل تبیینه. با عبارت قبلی اشاره کرد به اینکه قیاس با صورت استثنایی قابل عرض است، الان داره بیان میکنه که قیاس به صورت اقترانی هم قابل تبیین هست که عرض است. و شایعت البحث و فیها یعنی که صغرا، بعدا در این صغرا بحث خواهد شد که الجبر و حقون باطل است. پس وقتی جبر باطل شد، اتصاف فعل به حسن و قبح راه پیدا میکنه. اگر دلیل دیگری در علیهش نداشته باشیم، چنانچه نداریم قبولش میکنیم. اما هم به همین جهت اتصاف افعال رو به حسن یا به قبیح قبول کردیم، چون مختفی برای قبول داشتیم و مانعی هم که عبارت از این چهار دلیل آقایون بود سر راهمون نمیدیدیم. به این جهت حسن و قبح افعال رو قائل شد. مسئله بعدی، آیا خدا قبیح رو انجام میدهد؟ حالا فرض کنیم ما فعل قبیح داریم، آیا خدا قبیح رو انجام میدهد؟ پس فرض کنیم فعل حسن داریم، حسن هم تقسیم میشه به واجب و مستحب و مکروه و مباح که قبلا گفتیم. قبیح فقط حرامه، اون چهارتا دیگه حسن هم. حالا فرض کنیم ما فعل حسن هم داریم، از جمله فعل های حسن واجب هست، فعل واجب هم داریم، آیا خدا به واجب اخلال میکنه؟ دو تا سواله، یکی قبیح رو انجام میدهد، دوم به حسن که واجب است اخلال میکند یا نه. این دو تا بحثه. اشاعره گفتن بله، هم خدا به واجب اخلال میکند، هم قبیل رو مرتکب می شود. برای خدا چیزی واجب نیست که ترکش مضر باشد، هیچ فعلی نسبت به خدا قبیل نیست که انجامش به حکمت خدا خلل برساند. پس خدا هم قبیل اون چرا که شما فکر می کنید قبیل مرتکب می شود، همون چرا که شما فکر می کنید واجب است ترک می کند، یعنی می تواند ترک کند، اونم می تواند مرتکب شود. این حرف اشاعره است که به خدا قبائحی را هم نسبت دادن، نه تنها کبراش را ادعا کردن، صغریاتی را هم تعیین کردن و به خدا نسبت دادن. ولی معتزله و شیعه معتقدن که خدا فعل قبیح انجام نمی دهد و اخلال به واجب هم نمی کند. چون ترک مستحب خیلی مشکل نداره، ترک مباح مشکل نداره، ترک واجب مشکل داره، لذا میخوام ببینیم خدا این ترک رو داره یا نداره. حالا ترک یک کاری که مثلا راجعه، البته با حکمت خدا سازگار نیست، ولی اون به اندازه ترک واجب خسارتی به حکمت وارد نمی کنه، لذا ما بحث در ترک واجب میکنیم. اگر ترک واجب رو به خدا برای خدا جایز نیستیم، ترک مستحب و مابقی رو به طریق اولا، اما اگر ترک واجب رو جایز ندونستیم، وقتی یه بحث دیگه مطرح میشه که خدا ترک راجع هم میکنه یا نه. در همین بیانی که ما میخوام بکنیم روشن میشه که ترک راجع هم نمیکنه، نه ترک واجب میکنند نه ترک راجع. البته ما بحثمون رو در واجب طرح میکنیم، اما در راجع هم همین مباحث طرح میشه و نتیجه مسلوب رو میده. ولو ما دیگه در راجع تصریحی نداریم، ولی شما خودتون میتونید این مباحثی که ما تر میکنیم ولو در واجب تر میشه شما به راجع هم شرایطش بگید. بله؟ نه، کاری که واجب است انجام بشود، حالا مصلحت او را واجب کرده، یا فرض کنید خود خدا قول داده، خود خدا قول داده بر اثر این قولی که داده واجب شده، یا مصلحت انجامش را واجب کرده، هر چی که واجب باشه منتها واجب و صدور عن الله باشه، واجب و صدور عن الله باشه. یا فرض کنید که یه موجودی استعداد دریافت وجود داره، بر خدا به خاطر سیاز بودن و جواد بودن واجب است که جواب او رو بده، چون اگه جواب نده بخل ثابت میشه و بخل برای خدا ممتنه، پس جود واجبه. اینجور وجوب ها رو ما داریم، اما واجب شرعی به این معنی که حالا نمازی روزه اینا اینا نیست. بله؟ بله، مشروع مستحب کار ماست، درست می‌فرمایید. با این بیانی که عرض کردم راجح رو هم میشه به واجب ملحق کرد، چون راجح بر طبق حکمت خدا واجب و صدوره، نه که راجحه، واجب و صدوره. پس مستحب هم که راجح هست واجب و صدوره، حتی تعبیر به مستحب و مکروه و حرام یا مباهمه نمی کنیم در مورد کار خدا، تعبیر به واجب و قبیح می کنیم. قبیح اونیست که باید ترک شود، واجب اونیست که باید انجام شود، حالا چه مصلحت ملزمه داشته باشد چه مصلحت راجحه داشته باشد. چون مصلحت راجحه اگرچه صدورش از ما واجب نیست، ولی از خدایی که حکیم است واجبه، بنابراین فرقی نمی کنه مصلحت راجحه باشه یا ملزمه باشه. ما بحث در مصلحت ملزمه پیاده کردیم، شما در مصلحت راجحه پیاده کنید، یا اصلا بفرمایید همون مصلحت راجحه مثل مصلحت ملزمه است، دیگه دو تا بحث نداریم، یک بحث دیگه لازم نیست از یک بحث به بحث دیگه منتقل بشیم، بلکه همین یه بحثی که کردیم کافی. متکلمین وجوب علالله رو قبول ندارند، متکلمین محقق وجوب علالله رو قبول ندارند، ولی وجوب انالله رو قبول دارند. فلاسفه هم همینطوره، وجوب علالله یعنی بر خدا کاری واجب شده باشد، اینو متکلمین قبول ندارند، ولی وجوب انالله رو قبول دارند که کاری در طبق حکمت صدورش از خدا واجب بشه. وجوب عن الله یعنی صدور، چون با ان آمده یعنی صدور، صدوری واجب شود، فعلی صادر شود واجب، فعلی که به مقتضای مصلحت واجب و صدوره، اما واجب علالله نیست. بعضی ها میگن واجب علالله بودن هم اشکال نداره، به شرطی که خودش بر خودش واجب کرده باشه. کتب الله علی نفسه الرحمه، علی نفسه الرحمه، کتبه یعنی وجبه، پس وجوب علا هم اشکال نداره به شرط که خودش انجام داده باشه. بله، وجوب علایی که از ناحیه غیر بیاد باطله و ممتنه، که کسی بر خدا کاری رو واجب کرده باشه ولی خودش بر خودش واجب کرده باشه، بر خودش پذیرفتن توبه رو واجب کرده، پس وجوب علالله هم اشکال نداره، وجوب انالله هم اشکال نداره. وجوب انالله رو که هیچ که اشکال نمی کنه، یعنی از محققین وجوب علی الله را هم که نوعاً باید اشکال نکنند، پس کار بر خدا واجب باشد می شود، اشکال نداره که کاری بر خدا واجب باشد. بله، بعضی متکلمین اجازه وجوب ندادن، حتی از معتزله، اون حرفشون چیزی نیست، ما حرفشون قبول نداریم. مدعا تر شد و اختلاف اقوال هم گفته شد، معلوم شد که بحث در این است که آیا اخلال خدا به امر واجب یا فعل خدا انجام دادن خدا قبیح را جایز است یا جایز نیست. این طرح مسئله بود که و اقوالی که در مسئله آمد این بود، یک قول گفت جایز است که قول اشعری بود، یک گفت قول گفت جایز نیست و واقع نمیشود که قول معتزله و متکلمین شیعه بود. حالا ما طرفدار همین قول این هستیم که میگه جایز نیست. برای این قول باید دلیل اقامه کنیم. دو دلیل اقامه میکنیم. دلیل اول رو به سه بیان میکنیم. دلیل دوم رو میشه گفت به دو بیان سش میکنیم که مجموعا میشه پنج تا بیان، ولی در واقع دو دلیل. اما دلیل اول، دلیل اول اینه که خدا نسبت به فعل حسن دائی دارد. خدا نسبت به فعل حسن دائی دارد، یعنی علم دارد به این که انجامش حسن است و همین علم برای خدا دائی به فعل حسن درست میکنه و نسبت به فعل حسن صارفی ندارد. چون خدا حکیمه، نسبت به فعل حسن دائی دارد. اما چون بخیل نیست صارف ندارد، فعل حسن رو انجام میدهد. صارف یعنی مانع، یعنی اون چه که منصرفش کنه. دائی در ماها به معنی محرکه. در مورد خدا ما تعبیری به محرک نمی کنیم که چیزی نمیتونه خدا تحریک کنه. صارف در پیش ما مانعه در مورد و چیزی که ما رو منصرف میکنه. در مورد خدا اینجور تعبیری نمی کنیم. در مورد خدا میگیم دائی علم به مصلحت است، صارف اون بخله. خب خدا علم به مصلحت دارد پس دائی دارد، بخل ندارد پس صارف ندارد. این نسبت به حسن. نسبت به قوی، دائی به ترک دارد، صارف از فعل ندارد. مقابل حسن، دائی به ترک دارد یعنی عالم است به مفسده موجود در این فعل قوی و همین علمش دائی به ترک است و همچنین صارفی از ترک ندارد، یعنی کسی او را وادار به انجام نکرده، نه احتیاج او را به سمت انجام قوی کشانده و نه قاصری او را به انجام قوی سوق داده. پس نسبت به ترک قوی دائی دارد، صارف ندارد. بنابراین نسبت به فعل حسن دائی دارد و صارف ندارد، نسبت به ترک قوی هم همچنین دائی دارد صارف ندارد. از طرف دیگر قدرت دارد، اونی رو که میخواهد انجام دهد قدرت بر انجامش دارد، اونی که میخواهد ترک کند قدرت بر ترکش دارد. این دو مطلب. کبرای کلی داریم، هر موجودی که دائی بلا صارف داشته باشد و قدرت هم بر اون دائی بلا صارف نسبت به کاری داشته باشد و قدرت هم بر اون کار داشته باشد، اون فعل از اون کار از اون صادر می شود، چه کار انجام باشد چون کار ترک باشد. ثابت شد که خدا دائی دارد، ثابت شد که قدرت هم دارد. کبرای کلی رو زمینه می کنیم، میگیم هر کس که دائی داشت قدرت داشت، اون کاری که برش قدرت دارد و نسبت بهش دائی دارد واجب می شود و انجام می گیرد، نه واجب می شود، انجام می دهد. نتیجه اینه که پس خدا انجام می دهد. چی رو انجام می دهد؟ حسن رو انجام می دهد و قوی رو ترک می کند، که هر دو رو با هم می گیم فعل. ترک هم نوعی فعله، انجام می دهد این یه فعل، ترک می کند یه فعل. این بیان دلیل اول بود، که بیان دلیل اول توجه کردید این شد که خدا نسبت به فعل حسن دایی دارد بلا صارفن، نسبت به ترک قبیح هم دایی دارد بلا صارفن، نسبت به هر دو هم قدرت دارد، فلهو دائن و قدرت، و هر موجودی که دایی و قدرت داشته باشه فعل از اون صادر میشه، پس خدا هم فعل حسن، فعل از اون صادر میشه، فعل یعنی انجام در حسن، ترک در قبیح، پس خدا واجب رو انجام میدهد و قبیح رو ترک میکند. ممکن نیست خلاف این که قبیح رو انجام دهد و واجب رو ترک کند، چون چه اشاعره گفتن، پس حرف اشاعره با این دلیلی که بیان کردیم باطل میشه. بله بیان کردم دیگه، حسن در اینجا عبارت هست از فعلی که مصلحت ملزمه یا مصلحت راجحه داشته باشه، حسن در اینجا که نیست، مصلحت ملزمه یا مصلحت راجحه دیگه، شامل مصلحه اینها نمیشه، تغییر به واجب و مستحب و شرعی هم نمی کنی. کی دایی دارد و صارف ندارد و اراده نمی کند؟ ما که برای اون مبانع پیش میاد، ولی برای ما مگه مانع پیش نیاد ما اراده می کنیم؟ کاری رو دایی داریم یعنی انگیزه داریم، مانع هم از انجامش نداریم، قدرت هم برش داریم، کی ترک میکنه؟ ما که غیر حکیمی ترک نمی کنیم، تکه بسه به خدا، اونجایی که شما میبینید ترک میکنیم صارف داریم، حالا یا صارف میاد تو ارادن این تأثیر میذاره، یا صارف میاد کار رو بر ما مشکل میکنه، یا بالاخره از یکی خجالت میکشیم، یا بالاخره یه صارفی داریم که ترک میکنیم، ولی کاری که بهش تحریک شدیم یعنی دایی داریم و قدرت هم بر انجامش داریم، دلمون میخواد انجامش بدیم، قدرت هم داریم، ترکش نمی کنیم، مگه مانعی به وجود داره ترک کنیم؟ ما اینطوری چفه به خدا دایی یعنی علم، دایی یعنی علم و مصلحه، حالا اراده رو هر جور معنی کنید، اگر اراده رو به معنی علم و مصلحه گرفتی با دایی چی میشه، اگر به معنی قصد گرفتی فرق میکنه، متکلمین به معنی قصد میگیرن، لذا اراده رو با دایی متفاوت میبینن، ولی فلاسفه اراده رو به معنی علم به نظام احسن قرار میدن، نه علم، نه علم خالی، علم به نظام احسن، اونها اراده رو به علم تعبیر میبرن، وقت ممکنه با دایی اونها یکی بشه، حقشون فلسفه اراده و دایی رو ممکنه یکی حساب کنه، ولی متکلمین دوتا حساب میکنه. ببینید این استدلال ماست، اونا جوابی از استدلال ما نمیگن، ولی از این اشکال ما جواب نمیدن، بله حسن و قبیحی که قبول ندارن، ولی با فرض این که حسن و قبیحی باشد، اونها اجازه میدن که خدا قبیح رو مرتکب شود و حسن رو ترک بکنه، چون میگن اختیار با خودشه، با فرض حسنی باشه ترک خدا در اینجا حسن است، بله ترک خدا در اینجا حسن است، ولی ما میگیم ترک حسن حسن نیست، ولی اونا میگن چون از خدا صادر شده حسن، ترک حسن که ترک واجبه پیش او حسن، فعل قبیح هم حسنه، پیش ما فعل قبیح حسن نیست، ولی چون از خدا صادر شده حسنه، اونها خلاصه یه مبنا دارن که با اون مبنا و قاعده همه چی رو حل میکنن، آن چه از خدا صادر شود حسن است، کاری ندارم به چی صادر میشه چی صادر نمیشه، اون که از خدا صادر میشه حسنه، وقت به این ترتیب قبیح را میگن از خدا صادر شود حسنه، مثلا پس این بردن پیغمبر به جهنم، بردن کسی کفار و ظالمین به بهشت، خب این ما میگیم قبیحه، هر دوشو میگیم قبیحه، ولی اونا میگن نه خدا میتونه مرتکب بشه، اگه خدا مرتکب شد حسنه، مرتکب نشد قبیحه، همین یادتون هست که قبل این فیلم گفتیم دیگه. بله همین دلیلی که عرض کردن باعث شده که اینها قائل بشن. همین قانونی که دارن که لا یستر من الله الا الحسن، همین. بعد این حرف درستیه، لا یستر من الله الا الحسن، ولی اونا گفتن ببین که صدور به چی تعلق گرفته. اون فعلی که صادر شده خودش نه وصف و حسن بهش بده نه وصف و قفه. ببین از خدا صادر میشه بگو حسنه، صادر نمیشه بگو قبیه. همین قاعده باعث شده که اونا چیزهایی رو که ما قبیه میدونیم به خدا نسبت بدن، بگن جایز از خدا صادر میشه. چیزهایی رو که ما حسن میدونیم اونها بگن جایزه که خدا ترک میکنه. تو این قاعده رو داشتن، این قاعده رو کسی داشته باشه بالاخره منتهی به همین مباحث میشه، منتهی به همین نتایج میشه. بالاخره وقتی ما بگیم هر کاری خدا بکند حسن است، یعنی قوی را انجام بده حسنه. دقت میکنید هر کی باشه این میگه قاعده شونو باید ابطال کرد تا حسشون باطل بشه، و اون قاعده باعث شده که اینها به این حرفا برسن. البته مسئله جبر و بعضی میگن سیاسی بوده، چون خواستن کار خلفا رو توجیه کنن که بگن کاری که خلفا به مردم و به رعیت بگن این خلفا اگر بر شما تحمیلی کردن اینا نیستن، خدا هست. خب خدا هم که مالک شما، سر تحمیلی کرد باید راضی باشید. خواستم یه جوری مردم رو از این خلفا راضی کنن، ولذا همه کارا رو که خلفا میکردن به خدا نسبت میدادن، چون میدیدن مردم اگر کار رو از خدا ببینن با رضایت قبول میکنن، از خلفا ببینن اعتراض میکنن. گفتن کار از خداست، از خلفا نیست. بعدم پس اعتراض نکنید. کم کم خلفا هم دیدن خب این مبنا مبنای خوبیه. البته اونها یه مبنای جبری رو داشتن بشاره، بعد خلفا دیدن این مبنای جبر مبنای خوبیه، کارشون رو توجیه کرد. اون اشاعره رو بعضیشون رو به استخدام گرفتن و بعد هم ترویج کردن مبنای اشاعره رو. جبر در اونجا در اون زمان جا افتاد، در اون زمان جا افتاد. گفتن بحث سیاسی هم بوده که هر چی که صادر می شود از خدا صادر می شود و چیزی که از خدا صادر می شود حسن است، پس آنچه که صادر می شود حسن است، حتی از هر چی می خواد صادر بشه. بنابراین راه اعتراض بسته است که همه کار حسن است. به این ترتیب مشکل خلفا حل شد. خلفا هر کاری که کردن گفتن حسن است، خوبه، ما داریم انجام می دیم، اشکالی نداره. هیچ کس اعتراض نمی کرد، همه گفتن خدا داره انجام می ده. البته ارتکاز در بین رعیت بود، گاهگاهی هم اعتراض میکرد، اینطور نبود که حالا صاف صوف. البته این گفته شده ها نقل شده در بعضی تواریخ، ممکنه واقعا عامل پیدایش جبر این نبوده، عامل ترویج اشعری این خرافا نبودن، اینا بالاخره نقل شده. ولی اهل سنت در عقاید گاهی اشعری هم گاهی معتزلی، و در مواقف آخرش میگه که در فقه و در اعتقادات ما باید عامی باشیم، در احکام باید عامی باشیم، در اعتقادات باید اشعری باشیم. پس اهل سنتی که اشعری حق شما مواقف میگه، اهل سنتی که اشعری حق، اهل سنت معتزلی بر حق نیست، در اعتقادات خلل، در اعتقاداتش خلله. نوع اهل نوع عامه اشعری بودند، اما بینشون افراد معتزلی هم کثیراً پیدا میشد. اخیراً به نظر می رسید که همه عامه اشعری باشند، ولی با ارتباطاتی که گرفته شد در اینترنت معلوم شد که در خود عربستان که مهد اشعری هاست افراد معتزلی زندگی میکنن، که اونها سفت و سخت طرفدار اقوال معتزلند و تبلیغ هم میکنن. پس اینطور نیست که عامه همشون الان اشعری باشن، الان معتزلی هم در بین اونها وجود داره. ولی خب هیچ کدوم از دو گروهشون رو شیعه قبول نداره، نه معتزله رو نه اشعری رو. اگر چه به معتزله، شیعه به معتزله نزدیک‌تره تا به اشعری، به خاطر اینکه معتزله از عقل استفاده میکنه و شیعه هم از عقل استفاده میکنه. اشعری عقل کنار میذاره، شیعه عقل کنار نمیذاره. به این جهت شیعه با اشعری مخالفه غالبا و با معتزله در بعضی مسائل موافقه. نه اینکه فکر کنید از معتزله گرفته مسائلش رو، چون هر دوشون از یک دلیل که عقل است استفاده میبرن، لاجرم در بسیاری از مسائل اگر اشتباه نکنن به یه جا منتهی میشدن. اگر اشتباه بکنن بینشون اختلاف نیست. بله، اشعری عقیدش فرق نکرده. حالا ممکنه در یه مسائل جزی عقیدشون فرق کنه، ولی در کلیات همینه. المثل الثانیه فی انه تعالی لا یفعل القبیح ولا یخل بالواجب. خدا قبیح رو متصل نمی شود و به واجب هم اخلال نمی کند. قال المصنف و استغناؤه و علمه یدلان علا انتفاع قبیه انفاری. استغناؤه بیان دومیست که ما برای دلیل اول داریم که من طرحش نکردم. علمه اون هم به صورتی بیان دوم است و میتوان گفت بیان سوم است، و چون دایی به معنای علم میتوان گفت بیان اول است. بعضی دلیل دوم را اصلا خواجه مطرح نشده که علامه میانه، فقط دلیل اول را مطرح شده، اونم به دو بیان یا شاید به سه بیان. که هر شدیم هر سه بیانشون میشه، هر سه بیان علامه رو میشه در عبارت خواجه یافت. حالا عبارت خواجه بعد از اینکه مطالب علامه توضیح داده شد بهتر روشن میشه. اختلاف ناس هنا، منظور از ناس در اینجا افراد معمولی نیست، ناس یعنی متشابه. اختلاف ناس هنا فقالت المعتزله، هنا یعنی در این مسئله فقالت المعتزله انه تعالی لا یفعل قبیحا ولا یخل بواجب. خدا قبیحی رو مستحب نمی شود و به واجب اخلال نمی کند. و ناز الاشعریه فی ذلک، اشاعره در این مطلب نزاع کردن یعنی مخالفت کردن، و فی ذلک یعنی در همین مسئله که خدا قبیح انجام نمی دهد و اخلال به واجب نمی کند. و اسند القبائح الی، به خدا اسناد دادن قبائح رو. تعال الله عن ذلک، در حالی که خدا بلند مرتبه هست و قبیح رو مستحب نمی شود. قبیح مال موجودات دانیه و خدا موجود عالیه، حتی متوسط هم نیست، پس قبیح رو مستحب نمی شود. و دلیل علی مختاره المعتزله، این دلیل است که به سه بیان بیان می شود. بیان اولش ان له دائیا یعنی لله، ان له یعنی لله تعالی، دائیا الى فعل الحسن و لیسه لهو صارفون انها. خدا نسبت به فعل حسن دایی دارد و برای او صارفی از فعل حسن نیست، پس نسبت به فعل حسن دایی بلا صارفن دارد. اما در مورد قبیح و لهو صارفن یعنی و این لهو صارفن، اصلا بر اون لهو داینه، و لهو صارفن یعنی و این لهو صارفن عن فعل قبیح و لیس له داء الهی یعنی الى فعل القوی، پس نسبت به قوی دائی الى ترک بلا صارفن دارد، یا بفرمایید صارف عل الفعل بلا دائن دارد، بلا دائی دارد. این یه مطلب، این یه مقدمه که خدا دائی بلا صارف دارد. حالا نسبت به حسن دایی الالفل، نسبت به قبیح دایی الالترج. مقدمه دوم، و هو قادر علا کل مقدور، در هر مقدوری قادر است. اگه بخواد ترک بکنه قبیح رو میتونه، اگر بخواد انجام بدهد حسن رو میتواند. اینم مقدمه دوم. بعد اضافه میکنیم و مع وجود القدرت و دائی یجب الفعل، اگر قدرت و دائی وجود داشتن فعل واجب است. فعل یعنی چی؟ یعنی انجام حسن و ترک قبیح، هر دو رو ما فعل حساب کردیم، هم انجام فعل حسن رو فعل حساب کردیم، هم ترک قبیح رو فعل حساب کردیم. اینم مقدمه بعدی. نتیجه این است که پس خدایی که دائی دارد و قادر است واجب است که فعل رو انجام دهد، یعنی حسن رو انجام دهد و قبیح رو ترک کند. و انما قلنا ذلک، این انما قلنا ذلک ورود در بیان دوم همین دلیله، همین دلیل رو داریم به بیان دیگر بیان میکنیم. انما قلنا ذلک یعنی انما قلنا یجب الفعل به این دلیل. یجب الفعل یعنی یجب فعل الحسن و ترک القبیح. چرا یجب؟ به این دلیل خدا اولا حسن و قبح اشیا رو میداند، جاهل نیست که حالا انجهلن یا تو مرتشب قبیح بشه یا انجهلن حسن رو ترک بکنه. او عالم است به این که این فعل حسن است، مصلحت راجحه یا ملزمه دارد، اون یکی قبیح است یعنی مفسده داره. این خدا عالمه. این یک مقدمه. مقدمه دیگر بی‌نیاز از فعل قبیحه، احتیاجی نداره به فعل قبیح، بی‌نیازه از همه افعال، بی‌نیازه حسنش و قبیحش، حسنه بی‌نیازه از ترک حسن، بی‌نیازه. اینطور نیست که حسن رو ترک بکند تا استفاده‌ای ببرد، و از فعل قبیح هم بی‌نیازه، اینطور نیست که قبیح رو مرتکب شود تا فایده‌ای نصیبش شود. پس عالم است، ان جهلن فعل رو ترک نمی کند، فعل اهم از انجام و ترک. و غنیست، ان احتیاجن فعل رو ترک نمی کند یا مرتکب قبیح نمی شود. این دو مقدمه، هم عالم است هم غنیست. قناعش باعث می شود که به خاطر احتیاج سراغ فعل قبیح نرود، علمش باعث می شود که ان جهلن مرتکب قبیح نشود، که این موجودی واجب است که انجام دهد، یعنی قبیح رو ترک کند و حسن رو انجام دهد. یجب الفعل نسبتش این موجودی، انما قلنا یجب ذلک، زیرا که خدا این دو صفتی را که نتیجهشون وجوب صدور فعل است واجب است، یکی صفت قنا یکی صفت علم، و چون واجب این دو صفت هست و این دو صفت باعث می شوند وجوب فعل را، پس فعل بر خدا واجب است به این معنا که حسن انجامش قبیح ترکش. غنیست از ترک حسن، غنیست از ترک حسن، و لذا حسن را ترک نمی کنه. اگر بخواد حسن را ترک بکنه حتی یه عاملی لازم او را وادار کرده، عامل ممکن احتیاج باشه. میخوام بگیم این نیست. بله، از ترک حسن هم بی‌نیازه، از فعل حسن هم بی‌نیازه. اما فعل حسن رو به خاطر حکمت حسن جام میدهد، ترک حسن رو به خاطر استغناش ترک میکند. الان درباره فعل حسن کار نداریم، در فعل قبیح بحث داریم، نه در ترک حسن بحث داریم. فعل حسن که ما معتقدیم انجام برای خدا هست، ترک حسن رو میخوام نفی کنیم، همونطور که فعل قبیح رو میخوام نفی کنیم. این دو تا چطوری نفی میشون؟ یکی این که خدا عالم است به حسن و قبح، لذا جهلا حسن رو ترک و قبیح رو مرتکب نمیشون. این یکی. یکی بی‌نیاز است، بی‌نیاز است، پس به خاطر احتیاج حسن رو ترک نمی کند و قبیح رو مرتکب نمی شود. اینم بیان دوم ماست، که این بیان دوم تکمیل بیان اوله، چون در بیان اول گفتیم یجب ذلک یعنی یجب الفعل، گفتیم یجب الفعل، حالا میگیم انما قلنا ذلک یعنی انما قلنا یجب الفعل به این دلیل. همون مطلبی رو که ما اول اول بیان کردیم بعد به نتیجه وجوب رسیدیم، حالا همون وجوب رو همون نتیجه رو ادعا میکنیم استدلال درش میاریم. استدلال استدلال ظاهراً استدلال دیگریست، اون استدلال قبلی فرق میکنه، ولی ما میگیم که بیانش فرق میکنه. همون استدلال قبلی میگیریم با بیان دیگر. اگر هم کسی میل داشت که استدلال جدا قرارش بده اشکالی نداره. و این نما قلنا ذالک، یعنی قلنا یجب الفعل، گفتیم که فعل واجب است، فعل را اهم گرفتیم از فعل حسن و ترک روی، گفتیم واجب است به این جهت لانه تعالی غنیون یستحیل علیه الحاجه یک و عالمون و هو عالمون به حسن الحسن و قبح القوی. این دو معلوم است، این صغرا بود. کبرا اینه که کسی که غنی باشد از ارتکاب قوی و قوی رو هم بشناسد حتما قوی رو ترک میکنه و حتما حسن رو هم انجام میدهد. و من المعلوم، مقدمه دومه، معلوم است بالبداهه که کسی که عالم به قوی باشد، الغنی عنه، غنی از قوی باشد، لا یفترو، یعنی لا یفترو قوی ها عنه، قوی از کسی که این دو صفت رو دارد صادر نمی شود. و باز معلوم است به ضروره که ان العالم بالحسن القادر علی الحسن، کسی که هم عالم به حسن است هم قادر بر انجام اوست، اذا خلا من جهات المفسده، اگر این حسن از جهات مفسده خالی باشد، فانه، یعنی این شخصی که عالم است و قادر، یوجده، حسن رو ایجاد میکنه، ترک نمیکنه، پس قبیح رو انجام نمیدهد، مرتکب نمیشود، حسن رو هم ترک نمیکند. بنابراین فعل که انجام حسن است و ترک قبیح است واجب است، یعنی نمی کند، منش می که واجبه، حتما از او فعل حسن و ترک قبیح صادر می شود. اینم بیان دوم ما بود که در این بیان دوم عرض کردیم، خیلی از بیان اول فاصله نگرفتیم، اما کسی بخواد جداش کنه از بیان اول اشکالی نداره، بگیم اینم دلیل دوم. اما بیان سوم، بیان سوم اینه که اون فعلی که حسن است یا قبیح هست، فعلی ممکن، نه واجب است نه ممتنع. پس اگر ممکن است، اولا مقدور است، زیرا قبلا گفتیم خدا بر کل ممکنین قادر است. ثانیا محتاج به علت است. حالا اگر علتی پیدا کردیم که قدرت بر انجامش داشت و دایی بلا صارف هم نسبت به انجامش داشت، اون فعل واجب الصدور میشه. دقیق کنید، دو مرتبه داریم واجب الصدور بودن اون فعل رو مستدل میکنیم. اونجا استدلالمون تقریبا تکرار همون بیان اوله، میگیم که چون فعل ممکن است و ممکن احتیاج به قادر دارد و خدا هم قادر است و فعل مقدور است و دایی و انجامش هم داره، از خدا نسبت به این فعل هم دایی دارد هم قدرت دارد، و قبلا گفتیم اگر کسی دایی داشت و قدرت داشت فعل از او واجب است. پس نتیجه میگیم که فعل از خدا واجب است. میگیم بیان سوم با بیان اول خیلی نزدیکه، تقریبا میشه گفت متحده، منتها با این تفاوت که در بیان اول امکان فعل مطرح نشد، ولی در اینجا امکان فعل و احتیاجش به قادر مطرح میشه. اونجا فقط قدرت خدا بر فعل ترک شد، در اینجا احتیاج فعل به قادر و قدرت داشتن خدا بر این فعل داره ترک میشه، که یه مقدار اضافه بر متن بیان اول داره. بله؟ اونجا بله امکان در ذهن بود، تصریح نشده بود، اینجا داره تصریح میشه. بله عرض شدم اونجا امکانم بود، منطقه زمینی بود، اینجا داره تصریح میشه. ما وقتی میخوام مطلبی رو تبیین کنیم، اون چرا که در ضمن این مطلب گفته بودیم تصریح میکنیم، وقت مطلب تبیین میشه. مطالب زمینی رو اگه شما تصریح کردید میگید بیان کردم مطلب رو. به مطلب با تفصیل بیان میشه. در ازلی هم همین کارو کردیم، در ازلی امکان رو مخفی کردیم در ضمن مقدور، خب تفسیرش نکردیم. پس مطلب تقریبا میشه گفت به تفصیل کامل گفته نشده بود، حالا به تفصیل کامل داره گفته میشه. و تحریر هو، تحریر یعنی تبیین، یعنی بیان تفصیلی. و تحریر هو یعنی تحریر این وجود، وجود فعل، که نتیجه ایش که ما میخوام بگیریم این است که فعل نسبت به ذاتش ممکن است و نسبت به علتش واجب است. این یه مقدمه. نسبت به ذاتش ممکن است یعنی خودش رو ملاحظه کنی، میتواند باشد میتواند نباشد. اگر وجود بهش بدند موجود میشود، وجود بهش ندن معدوم میماند. خودش اگر ملاحظه کنی، ولی اگر علتش رو ملاحظه کنی، علتش اگر موجود شد خود این معلول واجب الوجود میشود بالغیب. اگر علتش معدوم شد این معلول ممتن الوجود میشود بالغیب. واجب الوجود به ذات نمیشه، ممتن الوجود به ذات هم نمیشه، بلکه واجب الوجود بالغیب و ممتن الوجود بالغیب میشه. این تیکه رو میخواد بگه برای عبارت بعدی، فکل ممکنن مفتقرن الى قادرن، هر ممکنی احتیاج به قادر داره. میخواد بیان کنه که قدرت در این مسئله نقش داره. و کل ممکنن مفتقرن الى قادر، فإن علته انما تتم بواسطة القدرت و الدائی. علت، ببینید اینطور توضیح میدیم، این فعل رو میگیم ممکن است و هر ممکنی با علتش صادر میشود و واجب میشود. حالا علت این فعل چیست؟ علت فعل قدرت است و علاقه دایی. پس میگیم فعل ممکن است و با علتش واجب میشود، علتش قدرت است دایی. پس مثل این که اینطوری بگیم فعل ممکن است و با قدرت و دایی واجب میشود. بعد میگیم خدا قدرت و دایی دارد، پس صدور فعل از او واجب میشود. این همون مطلب قبلیش اونتا با بیان بهتر. اولا میگیم فعل ممکن است، ثانیا میگیم فعل ممکن به توسط وجود علتش واجب میشود و ما هم دنبال همین وجودیم. بعد میگیم که علت عبارت است از قدرت و دایی، پس اگر این فعل با علت واجب می شود با وجود قدرت دایی هم واجب می شود. بعد بیان می کنیم که خدا قدرت و دایی نسبت به این فعل داره، نتیجه می گیریم پس این فعل واجب است، یعنی نتیجه می گیریم پس علت فعل حاصل است. و گفتیم اگر علت حاصل بود فعل واجب است، نتیجه می گیریم پس فعل واجب است. همون وجوب فعلی رو که خواستیم اثبات کنیم و قبلا هم اثبات کردیم، دو مرتبه با این بیان جدید اثبات کردیم و نتیجه گرفتیم. و تحریره انل، تحریره یعنی تحریر این وجوب فعل، فعلی که شامل ترکنده شود. تحریر وجوب این فعل این است که فعل به نظر الی ذاتی ممکنه، واجب نیست، ممکنه. و خود ذات شما ملاحظه کنید مطلوب ما رو که وجوبه نتیجه نمیده، اما واجبون به نظر الی علته، اگر به علتش نظر کنی واجب است. حالا اگر ما علتش رو کامل دیدیم باید حکم به وجوبش بکنیم، چون هر فعلی با علت واجب میشه. به عبارت توجه کنید ایشون اینطور میگه فإن کل ان الفعل به نظر الی ذاته ممکنون. هماهنگی عبارت اقتضا میکرد که اینطور بگه و به نظر الی علتهی واجبون، چون گفته به نظر الی ذاتهی ممکنون، خوب بود به دنبالش میگفت و به نظر الی علتهی واجبون، وقت عبارت هماهنگ میشد. ولی ایشون این کار نشده، گفته و واجبون به نظر الی علتهی. چرا این گفته؟ چون قرض اصلیش اثبات واجبه، میخواد فعل رو واجب کنه. چون میخواد فعل واجب کنه و قرض اصلیش وجوبه، این وجوب رو در اول آورده. ولو اگر میگفت به نظر الهی علتی واجبان درست بود، هماهنگی هم رعایت میشد، ولی چون اون مقصود اصلی ایشون از این استدلال اثبات وجوبه، اون مقصود اصلی رو در بیان داره مقدم ذکر میکنه تا اهمیتش رو به این کلمه واجبان افاده شده باشه، چون میخواد بگه من به این وجوب اهمیت دارم، چون مدعا تمام نتیجه و مدعا و مطلوب همینه، همین وجوبه. خب پس روشن شد که فعل به نظر الهی ذاتی ممکنون و به نظر الهی علتی واجبان. حالا میخوام ببینیم علت این فعل قوی، فعل حسن و ترک قوی چیه؟ و کل ممکنن مفتقرون الی قادرین. روشن این مطلب. فا این علتهو انما تتم به باد. اشتباه خوندم. کل ممکنن مفتقرون الی قادرین فا این علتهو انما تتم به باسط از قدرت بدداری. این مفتقرن بخونید، مفتقرون نخونید، تا صفت باشه برای ممکن، خبر نیست، خبر فاین علته هست. هر ممکنی که محتاج به قادر باشد، یه ممکناتی هستن که از غیر قادر هم صادر میشن، مثل حرارت، حرارت از آتشی که قادر نیست صادر میشه، این مورد بحث ما نیست. اما یک ممکنهایی هستن که از قادر صادر میشن، مثل همین فعل حسن، ترک قوی که از قادر صادر میشه. هر ممکنی که محتاج است به قادر، علتش با دو چیز تمام میشود، تتم ما علت به واسطه قدرت و دایی. فاذا وجدا، وقتی دایی و قدرت حاصل شدن، قدرت تمام شده، فقط تم بخشبه قدرت تمام شده. و الان گفتیم اگر علت تمام شده و فیضا بوده، اگر قدرت و دایی حاصل شدن، تم سبب یعنی علت تمام شده، علت تام درست شده. الان هم گفتیم اگر علت تام موجود باشد، فعل واجب وجود بلغیر می شود و عند تمام سبب یجب وجود الفعل، پس عند وجود القدرت و دایی یجب وجود الفعل. یجب وجود الفعل یعنی یجب انجام حسن و ترک قوی. پس وجوب حسن و وجوب فعل حسن و وجوب ترک قوی با این بیانی که گفتیم روشن شد. که توجه شدیم در این بیان ما اولا ثابت کردیم که شیء ممکن با وجود علتش واجب می شود، ثانیا بیان کردیم که علت فعل حسن و ترک قوی قدرت و داییست، ثالثاً ثابت شد و توضیح دادیم که این علت موجود است، یعنی خدا قدرت دارد، دایی دارد. نتیجه گرفتیم که چون هرگاه علت ممکنی واجب باشد، اون ممکن واجب می شود، پس این فعلی هم که علتش یعنی قدرت و داییش موجود است، و این فعل هم خودش واجب می شود، چون هر ممکنی با وجود علت واجب می شود. الان فعل حسن و ترک قوی علتش که دایی و قدرت هست موجود است، پس این فعل حسن و ترک قوی واجب الوجود می شود. این هم دلیل بیان سومی که ما داشتیم. دقت کردید هر سه بیان یه مطلب رو داشت می گفت. من تا در بیان اول از دایی و قدرت استفاده کردیم، گفتیم که اگر دایی و قدرت حاصل باشد فعل واجب است. وقت در بیان دوم و سوم همین یجب الفعل رو مستند کردیم. در بیان دوم استفاده کردیم از بنای خدا و علم خدا، در بیان سوم استفاده کردیم از وجود علت برای فعل حسن و ترک قوی، و گفتیم هرگاه علت موجود باشد فعل واجب است. و در اینجا دیدیم علت که عبارت از قدرت است و دایی موجود است، نتیجه گرفتیم پس فعل واجب است. این دلیل تمام شد. این دلیل اول بود که به دو بیان، به سه بیان تفصیل شد. اما دلیل دوم ظاهرا نمی‌رسیم بخونیم. دلیل دوم می‌ذاریم برای جلسه آینده ان شاء الله. الحمدلله.